اختیار ما میذاره. به عنوان مثال مثلا اپلیکیشنی در حوزه سلامت پوست و حتی بحث رژیم غذایی بله. اینها داره به یک سری از افراد خب یک سری توصیه هایی میکنه. خب این اپلیکیشن اتفاقا در واقع توی نمایشگاه و پنلی که داشتیم هم یکی از افراد پنل صحبت میکردن میگفتش که این اپلیکیشن میاد و پوست شخص رو فقط تصویرش رو میگیره و بر مبنای تصویری که گرفته و بر مبنای اطلاعاتی که از اون شخص داره میتونه حالا به یک در واقع مراقبت ها و روتین های در واقع پوستی رو به ایشون پیشنهاد خوب. بکنه که اون روتین میتونه برای شخص دیگه متفاوت باشه.
سوال بعدی، ما 5 تا مثلا میگم 5 تا 6 تا 20 تا سایت ممکنه وجود داشته باشه که در حوزه تغذیه دارن مشاوره میدن، 10 تا سایت هوش مصنوعی در حوزه تغذیه، دیتابیس اینو با هم متفاوته، یعنی من برنامه‌نویس اون سایت رفتم از 100 تا متخصص تغذیه دیتاشون رو گرفتم ریختم تو سایتم، مثلا ساده بخوام بگم اون یکی ادمین سایت رفته از 50 تا پزشک دیگه، آیا روش اینه یا نه؟ و وقتی میگیم هوش مصنوعی و تغذیه سایتای اینا همه به یک پایگاه داده وصلن.
بله ببین یه موردش اینه که خب یه سری دیتا ست ها در سطح جهان کلن فری و در واقع دسترسی آزادی داره، یعنی ما میتونیم به اون دیتابیس ها دسترسی داشته باشیم.
اول دیتا و دیتا دیگه تاریخ مصرف گذشته باشن دیگه، حالا فارغ از اینکه چقدر کاربرد باشن.
مثلا تو حوزه بانکی من همین دیروز یکی از دانشجویان ارشدم در واقع پایان نامه‌اش رو دفاع کرد، داور محترم ازش میپرسید که این پایان‌نامه‌شون هم در حوزه ارائه تراکنش‌های آنلاین بود که حالا بیان کشف تقلب بکنن
براد.
و میگفتش که خب اینو شما با یادگیری ماشین کار کردین و مواس هوش مصنوعی، خب داده ها از کجا بوده؟ و ایشون داده ها دیتا ستی که داشت مثلا برای سال 2019 و 2020 بود، بله. مال 4 سال اخیر، ولی خب دیتا ستی بود که فیلی در اختیار در واقع
خیلی رایج شده این موضوع اتفاقا، این تشخیص فراد دیتکشن یا تقلب کردن تو بانکداری،
بله.
تو حوزه فینتک خیلی رایج شده چون خیلی کار ساده کرده، شما خیلی راحت میدید درخواست وام میدید و خیلی سریع بهش تصمیم میگیرن شما وام بدن یا ندن،
بله.
چکای قبلی پاس شده، وامای قبلی سر موعدش دادی ندادی، با تاخیر دادی بدون تاخیر دادی، چجوری بوده
اصلا در راستای همین. حالا بس فینتک مطرح شد، یه پرانتزی بله. باز کنیم از پزشکی به فینتک و فناوری مالی. شما ببینید در
اینو تو پرانتز بگم، فینتک فاینانشال تکنولوژی هستش، فناوری های حوزه مالی از جمله مثلا همین اپلیکیشن هایی که باهاشون تراکنش اون انجام میدیم و بسیار هم متعددن. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. الان ما میخوایم بریم یه وام بگیریم آقای مرجو، خب حداقلش اینه که میگه شما باید یه چند ماهی باشه توی این بانک، یک حسابی داشته باشین علاوه که من اعتبار
بله،
شما رو بسنجم،
تراکنش داشته باشی،
تراکنش داشته باشین، اعتبارتو ببینم به چه شکل، ضامن داشته باشی، یه سری مواردی رو طی بکنی، شاید شما اصلا پشیمون هم بشید که درخواست وام هم ندیم با یه همچین شرایطی. ولی هوش مصنوعی در واقع میتونه بیاد و از دیتا و رفتاری که من در تمام بانک های کشور داشتم، از خریدهایی که در تمام در واقع فروشگاه های اینترنتی و سنتی حتی داشتم و کارت من در واقع اون تراکنش رو داشته، حتی از سرکار من، این شغلی که من دارم،
چقدر اصلا مرتب منظم رفتید سرکارت، چقدر غیبت داشتی بله. یا نداشتی که تشخیص بده شما چقدر منظمی، چقدر منضبطی، چقدر نظم مالی دارید.
بله همه اینها رو با هم بیاد و در واقع تشخیص بده که مثلا آقای مهجو انقدر اعتبار میتونه بهش تخصیص داده بشه،
اعتبار به شخصیت شما میده،
به شخصیت شما،
من میگه شما من برای شخصیت شما با اینکه در بانک من حسابی تا به حال نداشتی، پولی نخوابوندی، بله. اما سابقه رفتاری تو به من این آسودگی خاطر رو میده که مثلا 100 میلیون تومان بهت وام بدم
و اینجا حتی شاید از شما ضامن هم نخواد، چون به هر حال دیتای شما رو در تمام جاهایی که شما
بله.
اون شخصیت اصلی و هویتی که تایید شده رو داشتین،
چقدر خوب،
و این میتونه که خب خیلی عالی باشه و شما در کمتر از حتی یک ساعت وام رو دریافت بکنید و در کمتر از یک روز حساب باز بکنید در یک در واقع بانکی که حتی با اون بانک هیچ تراکنش مالی نشه.
من
یه
مثال ساده بزنم برای شنونده هامون که تا حدودی این فناوری همین الانش هم در بعضی از مثلا اپلیکیشن های داخلی داره رعایت میشه. مثلا ما الان اپلیکیشن هایی رو داریم برای مجموعه های خصوصی، حالا مثلا خودروهای اینترنتی که سفارش میدین یا فروشگاه های اینترنتی اپ توی اپلیکیشن ها، اینها شما میتونید خرید اقساطی داشته باشید و به شما اعتبار میدن. و جالبه، اعتباری که به شما میدن با اعتبار مثلا خواهرتون، برادرتون، همکارتون متفاوته. ممکنه به شما 4 میلیون تومان اعتبار بده، به بغلی 10 میلیون، به یه نفر 8 میلیون، به نفر 20 میلیون تومان. این بر اساسی که چقدر قبلا خرید کردی، چقدر مرتب سر وقت پرداخت کردی و نظم مالی به چه صورت بوده تشخیص میده و برای شما اعتبار قائل میشه. خیلی بحث جالبی هست، انقدر دنیاش گسترده است که هر روز داره جلو میره. اگر شنونده‌ای که الان صدای ما رو داره میشنوه علاقمند باشه به حوزه برنامه‌نویسی، تا حدودی هم با برنامه‌نویسی آشنا باشه، بخواد یه سویچ بکنه، تغییر حالا مسیر بده، یه مقدار بیاد سمت هوش مصنوعی، آیا ما وقتی از هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم این نیاز به یک زبان برنامه‌نویسی خاصی داره؟ ما باید یک زبان برنامه‌نویسی خاصی رو هم بلد باشیم، کد نویسی خاصی باید بلد باشیم، باید چی کار بکنی که بیایم وارد دنیای هوش مصنوعی بشیم؟ به عنوان یک برنامه‌نویس دارم میگم.
به عنوان یک برنامه‌نویس، خب قطعاً در واقع ایشون میخواد طراحی یک اپلیکیشن، برنامه کاربردی، یک در واقع ابزار هوش مصنوعی
دیتابیس اصلیتش باشه،
داشته باشه. بله. و خب زبان‌های برنامه‌نویسی متفاوتی هست که خب توی سال‌های اخیر با توجه به انعطافی که زبان برنامه‌نویسی پایتون داشته و در واقع یادگیری راحت‌تری هم داشته و پرکاربردتر بوده، حالا اگر بخوایم یه دونه رو منتخب بگیم، میتونیم زبان برنامه‌نویسی پایتون رو مطرح بکنیم. ولی خب در بحث‌های دیگه‌ای هم میشه ورود کرد، مثلا امنیت هوش مصنوعی. خب امنیت هوش مصنوعی خیلی مهم‌تر میتونه باشه. مثلا یک برنامه‌نویسی اومد اینو طراحی کرد.
بله.
افرادی باید باشن که بتونن همون دیتایی که شما گفتین رو بتونن این امنیتش رو تضمین بکنن و موارد دیگه. خب ما میتونیم دوستانی رو در حوزه هوش مصنوعی از لحاظ تخصصی داشته باشیم که برن پروتکل‌های امنیتی این رو در واقع دوره‌هاش رو ببینن و تست‌های نفوذ داشته باشن. تست‌های نفوذ از این بابت که آیا میشه نفوذ کرد به این اپلیکیشن و از هر جا که اون خلأ ایجاد شد، حالا اینها میرن و جلوی اون رو میگیرن. الان مهندسان امنیت تو بانک هم همین کارو میکنن دیگه، خودشون اول هکرن، یعنی هکر به واژه منفی نیست، اول هک میکنن، کلا سفیدن، اول هک میکنن ببینن چطور هک شد، حالا میرن اون در واقع خلأ و نفوذ امنیتی رو در واقع برطرف.
من در حالی که دو دستم زیر چونم گذاشتم و دارم از خانم رمضانی سوال میکنم، دارم به این فکر میکنم خانم رمضانی که توی این دنیای برنامه‌نویسیه این حجم از داده‌ای که ما داریم در اختیار هوش مصنوعی قرار میدیم، شاید موقعی جذابتر باشه که مثلا ما بیایم اون داده‌ها رو، اگرچه نام افراد رو حذف میکنیم که حریمشون حفظ بشه، ولی بیایم تمام ریز داده‌هایی که از یک فردی رو مثلا ثبت می‌کنی، همه اینا رو بیایم لیبل گذاری بکنیم. مثلا میگم هوش مصنوعی داره به من میگه آقا تو بر اساس 1,000,000 کیسی که من تو دیتا بیس خودم دارم مقایسه میکنم، بیماری تو اینه و درمانت هم اینه. حالا ما بتونیم فیلتر بکنیم مثلا از این 1,000,000 دیتایی که داری، بیماری که مشابه من این مریضی رو داشتن، تو بیا ببین اونایی که مثلا 33 سالشون بوده، خانم هم بودند، مثلا تو محیط شهری هم کار میکردند، اونا چجوری بوده. و این لازمه اینه که تک تک اون دیتا که داره وارد میشه اینا همه برچسب گذاری بشه دیگه.
بله دقیقاً. اصلا
چقدر کار سختیه اینا رو فرد انجام میده؟ اصلا این انجام میشه؟
قطعا انجام میشه. اصلا الگوریتم های هوش مصنوعی در حوزه یادگیری ماشین و بعد دیپ لرنینگ که یادگیری عمیق میتونه باشه، اول میاد دستبندی میکنه، یعنی قبل از اون اصلا میاد پیش پردازش داده ها رو، ما داریم یه سری داده های پرت هضم میشه.
آها.
بعد داده ها در واقع دستبندی میشن، بعد لیبل گذاری که شما گفتین که حالا اصلا ما مثلا بحث تحلیل احساسات رو تو مبحث بله. بازاریابی داریم، میاد در واقع میگه که خب این حالا اگه در حوزه تکست ماینینگ بگیم، تو حوزه متن مثلا این متن مثبتیه، این منفیه، یا حالا تو حوزه لیبل گذاری تو پزشکی بگیم اینا مثلا میتونن بیماران پرخطرتری باشن، حتی مثلا میتونه پیش بینی بکنه که آقا این شخص خاص تا 10 سال آینده شاید مبتلا به دیابت بشه.
به بیمه ها چقدر کمک کنه این چیزی که گفتید؟ یعنی بگه آقا این فرد چقدر مستعد بیماری رو بیمش نکن یا هزینه بیمه این فرد بره بالاتر.
بعد ببین آقای مرشو، یه صحبتی هم شما حالا کردین تو مبحث قبلی که ما در بحث اعتبارهایی که داریم با هوش مصنوعی به افراد میدیم، که حالا تو حوزه بانکی مطرح کردیم و شما بحث استارتاپ ها و چیزایی که هست رو مطرح کردین، یه موضوعی که وجود داره اینه که اینا با هم اینتگریت نیستن، یک پارچه نیستن. یعنی ما الان میبینیم که مثلا یه استارتاپی داره به من و شما اون اعتبار رو میده بنا به اون خریدی که تو اون حالا دات کامتون سایت تجارت تجارت الکترونیکی ما داشتیم، خرید اینترنتی که داشتیم، میگه خب شما 10 تا خرید داشتی، یه امتیاز داشتی، اوکی بیا الان مثلا 20 میلیون 30 میلیون میتونی بدون اینکه پول به من بدی تا 6 ماه در واقع این خریدو داشته باشی. ولی من با این نمیتونم برم با این اعتبار بانک وام بگیرم. نهایتا بتونم حالا پرداخت تاکسی اینترنتیمو داشته باشم و یه سری موارد دیگه. وقتی ما میایم یه برنامه‌نویسی وسیع رو انجام میدیم و تمام بانک ها، سر کار، بیمه، در واقع پزشکی، همه ی دیتا ها رو به هم مرتبط میکنیم،
عظمت هوش مصنوعی اینه دیگه.
اینجاست که دیگه نتایجی که ایجاد میشه واقعا میتونه که نتایج خیلی بهینه.
یاد یه مثالی افتادم، زمان برنامه‌مون تمام شده، یکی از دوستان که متخصص در این حوزه بود تعریف میکرد که مثلا در یک کشور خارجی میگفت من داشتم میرفتم و بر اساس این که مثلا من در فروشگاه اینترنتی معروف مثلا آمازون من چه محصولاتی رو جستجو کرده بودم، تا مرز خرید رفته بودم، پشیمون شده بودم، چه کار بودم؟ میگم من تو خیابون داشتم راه میرفتم، مثلا سر یه تقاطعی رسیدم، نوتیفیکیشن رو گوشیم ظاهر شد که مثلا این فروشگاه به پیچی دست راست یه فروشگاه هستش، کفش فلان رو اینقدر درصد تخفیف داره میده. بعد میگم این کفشی که من سه روز پیش مثلا فلان جا تو اون سایت سرچ کردم، ولی این میگه برو تو این فروشگاه فیزیکیه، برو الان اینجا با تخفیف گذاشته بخر رو گوشی ظاهر. یعنی یک هماهنگی، یک پارچگی بین اون سایت، بین اون گوشی موبایل که امکان نوتیفیکیشن ظاهر شدن به شما بده، و اون فروشگاه که این محصول رو داره و الان تخفیف گذاشته.
بله.
دقیقاً یاد این مثال چقدر میتونه کاربردی باشه. به هر حال دنیا بسیار بسیار جذابی هست. سعی کردیم به بهانه نمایشگاه تلکام 2024 که هفته گذشته برگزار شد یه مقدار بیشتر از دنیای هوش مصنوعی براتون بگیم و امیدوارم که تا این لحظه که با ما همراه بودید برنامه براتون مفید بوده باشه. از شما خداحافظی کنم. خانم رمزی اگر نکته‌ای هست 30 ثانیه بیشتر.
بله، یکی از حالا توی این زمان محدودی که داریم، یکی از مواردی که حالا توی بحث علم پزشکی و هوش مصنوعی میتونیم بگیم کشف بیماری‌های ناشناخته است. یعنی در اصل صحبت‌هایی که کردیم و تجمیع داده‌هایی که بود، ما میتونیم که در واقع بگیم که این بیماری ناشناخته شاید مثلا تو کل حالا یک کشور خاص اصلا زیر 1000 تا، خدا رو شکر حالا ان شاءالله اون 1000 تا هم شفا پیدا کنن، اصلا سلامت باشه، در واقع اصلا بوده. شاید یک پزشک انقدر هم تجربهش بالا باشه، 30 سال هم حتی طبابت داشته باشه، یک دونه اینا هم ندیده باشه، ولی بیماری ناشناخته است و 1000 نفر 2000 نفر دارن رنج میکشن از این داستان.
بله.
وقتی ما میایم یک دیتابیس و پایگاه داده عظیمی از این بیماران رو تجمیع میکنیم و تشکیل میدیم و حالا میایم یک در واقع مباحث یادگیری ماشین و یادگیری عمیقی که در بحث هوش مصنوعی اون دستبندی ها و اون استخراج دانش رو هست انجام میدیم، حالا متوجه میشیم که حالا مثلا اکثر اینها بازه سنیشون به این شکل بوده، اکثر اینها جنسیتشون به این شکل بوده، اکثر اینها در واقع همچین علائمی داشتن و بر مبنای این علائم میتونیم درمانهای متفاوتی داشته باشیم و تجمیع اینها حالا میتونه بیماری رو بیماری شناخته و درمان رو درمانی بکنه که به هر حال میتونه که کمک بکنه به اون بیماران که سلامتشون رو به دست بیاره. و البته اینم به عنوان نکته آخر و نتیجه‌گیری نهایی اضافه بکنم که انشالله که با پیوند دانش پزشکی و مباحث هوش مصنوعی بتونیم که پزشکی بهتر و سلامت بیشتری رو در جامعه شاهد باشیم، که این میتونه که کشف بیماری ها و سلامت افراد خیلی کمک کننده باشه. انشالله که پزشکان ما در کنار تخصصی که دارن بتونن که مباحث هوش مصنوعی رو هم تلفیق بکنن با مباحث تخصصی خودشون و کارکردهای بیشتری رو در این حوزه شاهد باشیم.
انشالله. خیلی ممنون از شما خانم رمضانی و از شما شنوندگان این لحظه با من احسان مهرجو همراه بودی. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی، همتون به خدای بزرگ میسپارم تا فردا. خدا نگهدار. فردا یه برنامه خیلی خوشمزه داریم، ما نمیگم لو نمیدم، اما فردا با اطمینان میگم از 9 صبح تا 9:45 دقیقه مدام اسید معدتون ترشح خواهد کرد. فردا دلتون میخوام حسابی آب بدوزم. خدا نگهدارتون.
از قدیم بوده روش تو خونه ما، مغزی و سلامت داریم به تماشا در روش روش، همیشه انتخابمی روش روش، تو عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی،
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سه کلمه.
آره سه کلمه.
توی دور همی
ماست موسیر نامک
وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر نامک
یا بین دونیمه
ماست موسیر رامک.
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه. رامک، دوست بزرگ و کوچک.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما همکارانم و دوستان شنونده رادیو جوان. ممنون هستم که در این بخش گزارشی با من همراه هستید. اما اجازه بدید در این لحظه صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر پور فرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشور. خدمت شما سلام میکنم، به شما و همکارانتون خدا قوت میگم. بحث هواپیمایی کشور، بحث پروازهای کشور هم برای مردم بسیار مهم است، به خصوص در شرایط فعلی، هم مطمئنا برای خود شما به عنوان یک مسئول. بفرمایید که الان از خدمات و اقداماتی که در بحث هواپیمایی کشور دارید انجام میدید، خصوص اونهایی که به روز رسانه شده، چه مواردی میتونید مطرح کنید؟
صنعت هوایی خب یه صنعت راهبردی و استراتژیک برای یک کشور. خب ما خیلی ها فکر میکنن که صنعت هوایی صنعت لوکسی، در صورتی که این صنعت یک موتور توسعه یک کشوره و شما نمیتونید یک سرمایه‌گذار در نقطه دورافتاده کشور بخواد سرمایه‌گذاری کنه، کارخونه‌ای تأسیس بکنه ولی خب دسترسی نداشته باشه بهش. توسعه موزون در سطح کشور الزاماً نیازمند این که ناوگان هواییمون رو ما تقویت کنیم. ما باید هم به نوسازی که این ناوگان فکر کنیم و هم به بازسازی این ناوگان. یعنی نمیتونیم ما وضع موجود نادیده بگیریم و بریم فقط هواپیما بیاریم. فقط یه مسئله رو میگم، بعد حتما نگهداری این ناوگان و روپا نگه داشتن یک به یک برنامه بسیار گسترده و که باید براش خود تدبیر کرد و براش تدارک لازم مدید که خب ما این الحمدلله برنامه‌ریزی شده با بازیگران مختلف این صنعت. من تو این مدت وقت و اون تصویر اصلی و اون رودمپی که باید براش تدوین کنیم در اومده بیرون و امیدواریم که با نگهداشت وضع کنون و بهینه کردن و اضافه کردن به ناوگان ما بتونیم خدمات بهتر صنعت هوانوردی ایشالله به مردم هم داشته باشیم.
خودتونم یه اشاره کردیم به بحث تقویت و نوسازی هواپیمایی کشور. یه صحبتی که برای خود مردم به صورت عامیانه مطرح هست، نگرانیشون هست از بحث نوسازی و تعمیرات هواپیمایی کشورمون و اینکه ما تو بحث حالا واردات تجهیزاتمون به چه صورت میتونیم باشیم، آیا تولید داخلی میتونیم داشته باشیم، چقدر امیدوار کننده میتونه باشه این موضوع.
صنعت هوافضا صنعت اساسا ریسک بالایی داره، به دلیل ریسک بالاش هم در طراحیش و هم ساختش و هم تعمیرات خودش بیش از صنایع دیگه دقت نظر میشه. در کشور ما همینطور، در صنایع عام مردم شاید ما اینقدر وسواس به خرج نمیدیم، ما با سختگیرانه ترین استانداردها رو در صنعت هوایی پیاده میکنیم. ما تونستیم بعد از 4 دهه تحریم هنوز ناوگان هوایی ما داره کار میکنه. شما میبینید که مشابه ما روسیه ظرف مدت 2 سال که تحریم شد تمام ناوگانش خوابیده، تعمیراتش رو نمیتونه خودش انجام بده. این یه پیام داره، صنعت هوایی کشور بسیار مقتدر و بسیار کارآمد و هم متخصص و هم تجهیزات لازم و همه اغلب اینا رو داریم و تقریبا بی‌نیازیم. ما از ریسترین پارتا رو تعمیراتش داخل ایران داره انجام میشه تا قطعات بزرگ و عظیم.
بسیار سپاسگزار هستم، خیلی ممنون مچکه. دوستان، صحبت های من بود با جناب آقای دکتر پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشور. ممنون که شرمنده این بخش گزارشی من بودید. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
تو که میبندی، گم میکنم دنیامو، بذار که دنیا تو نگاه پیدا شه. بهونه گیر شدم، بیا 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 شدم، بیا به خاطر Oh, جون بیا.
ما با زبان فارسی ما میماییم.
اکثر درسته یا اکثریت؟ این دو کلمه رو نباید به جای همدیگه به کار ببریم. اکثر صفت تفصیلی و به معنای بیشتر یا بیشترینه، ولی اکثریت اسم مصدر و به معنای وزن و کمیت بیشتره. مثلا میتونیم بگیم مجلس از اکثریت افتاد، اما نمیتونیم بگیم اکثریت نمایندگان مجلس را ترک کردند. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
رفتی از خلوت من همراه شب‌هایی که باشی،
جان من است، رگ و پی و استخوان من است، جان می دهم برای سرزمینی که
دوستش دارم.
سرزمین آسمانی کشورم ایران من، از سلات زعفرانی با تو می